بسم الله الرحمن الرحیم. و در رابطه با ادله اجزاء بود در مورد اضطرار مستوعب. عرض کردیم آقای سیستانی تمسک میکنند به ذیل حدیث لاتوآ که فرموده است از سنتو لا تنقض الفریضه. ایشان می فرمایند مرکب از سنن و فرائض مثل نماز که مرکب هست از فرائض، یعنی اون چه که در قرآن بیان شده است، و سنن یعنی اون چه که در روایات بیان شده. مثلا رکوع و سجود فرائض در قرآن بیان شده، اما قرائت سنت در غیر قرآن بیان شده. هر عملی که مرکب است از سنن و فرائض، ارتباط بین سنن و فرائض مختص است به غیر حال عذر. اگر کسی از روی عذر ترک بکند سنن را، لطمه‌ای به فرائض وارد نمیشه. از سنتو لا تنقض الفریضه، اخلال به سنت از روی عذر موجب نقض و بطلان فریضه نمیشه. و این اختصاص به نماز هم نداره. هر مرکبی، چه مرکب عبادی چه غیر عبادی، حتی مثل تزکیه که مرکب است از فرائض و سنن، مثل اینکه شرط است در تزکیه که با آهن سر ببریم، این سنته، در قرآن نیومد. اخلال به این شرط از روی عذر موجب بطلان عمل نمی و حیوان حرام نمیشه. اگر از روی عذر با غیر آهن زد کنیم، البته ما با اصل مدعای ایشان موافقیم، ولی دو تا اشکال داریم. یک، این که فریضه بودن و سنت بودن روشن نیست که آیا به این است که در قرآن بیان بشه تا بشه فریضه، در مقابل سنت که در غیر قرآن بیان شده، که نظر بزرگانی از جمله مرحوم آقای طوئی، حضرت امام و آقای سیستانی هست. یا نه، فریضه آن است که فرضه الله ولو در قرآن بیان نشده، در مقابل سنت که ما سنه النبی ما شرعه النبی. در روایت داریم الرکعتان الاولیان فریضتون، در کجای قرآن نامی از رکعت اول و دوم نماز به میان آمده؟ رکعت اول و دوم نماز فریضتون ای مما فرضه الله، ولیکن در کتاب بیان نشده. رکعت سوم و چهارم سنت النبی ای ما شرعه النبی، اون وقت ما چه میدانیم که مثلا شرطیت ذبح به آهن ما فرضه الله یا ما شرعه النبی، ما سنه النبی، ما چه میدانیم؟ باید در خود روایات تطبیق بشه. مثلا در روایات گفتن رکوع در نماز فریضت اما قرائت سنت، تشهد سنت، رمی در حج سنت، اما جایی که در روایات نیامده که این جزء یا این شرط سنته، ما چه میدانیم؟ در قرآن نیامده طبق فهم ما. اولا شاید طبق تفسیر ائمه از قرآن این مطلب جزء قرآن باشد، مثلا وجوب اجتناب از استمناء در ماه رمضان، شاید اگر از ائمه میپرسیدیم به آیه استدلال میکردند برای وجوب اجتناب از استمناء در صوم، که قرآن میفرماید که از اجتناب کنید از نساء در روزه ماه رمضان و نساء خصوصیت ندارد، شامل استمناء هم می شود. ما چه می دانیم؟ شاید ائمه از قرآن تفسیری که داشتن و انما یعرف القرآن من خطبه به، مثلا استمناء که باید در ماه رمضان ترک بشه رو می فرمودن از قرآن استفاده میشه. علاوه اصلا بنابر این عرضی که ما داریم، شاید وجوب اجتناب از استمناء ما فرضه الله باشه ولو در قرآن بیان نشده، مثل از رکعتان الاولیان فریضتون. چطور؟
دو تا جلد
دوباره اعتبار شده؟ چطور آخر؟ مقصود چی؟
یه بار اعتبار شده یا خدا جلد کرده یا پیغمبر جلد کرده. جعل واقعیش
خداوند فرض کرد دو رکعت را در نماز، منطق به شرط
نه
به شرط عدم اخلال به ما سنه النبی، این شرط هست، شرط
کنید
فعضاف الیه ما رسول الله رکعته لغیر المسافر و عضاف رکعتا للمغرب للمسافر والحاضر. این از روایات خداوند نماز را دو رکعت واجب کرد مشروط به این که اخلال به ما سنه النبی نکنید. اما سنه النبی چیست؟ پیامبر آمد هم فرمود که دو رکعت دیگر هم در نماز ظهر و عصر و عشاء بخوانید، این اشکال نمید. چرا؟ نفهمید. بالاخره اثرش اینه، دو رکعت اول نماز فرض الله هست، ولذا در روایت میگه که قاعده شک در رکعات در آنجا راه ندارد. اما رکعت سوم و چهارم نماز ما سنه النبی هست، ولذا قاعده شک در رکعات در آن راه دارد. اذا شککت فضل علی الاکثر. ملاک گاهی در این است که پیامبر اگر چیزی را واجب کرد امت اطاعت کند. این در روایات ما هست، مثلا غسل میت سنت فریضه نیست، ولذا در روایت میگه اگر یک آبی بود و یک جنوبی و یک میتی کافی برای هر دو نبود، جنوب غسل کند اما میت را تیمم بدهند. لأن غسل الجنابة فریضة و غسل المیت سنه. سنه یعنی پیامبر امر کرد، ملاکش در حدی است که پیامبر امر کند، در حدی نیست که خدا امر کند. این که اشکال نداره. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که در مورد اضطراب این قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه رو تطبیق کردن به نظر ما اشتباهه. این که آقای سیستانی میگن اخلال به سنت ان عذرن ولو کان العذر هو الاضطرار، این معفو و موجب بطلان فریضه نمیشه. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه تارتن اضطرار مستوعب تمام وقته. من از اول تا آخر وقت عاجزم از قرائت در نماز و قرائت سنته. مقتضای قاعده اولیه اینه که عجز از جزء یا شرط مرکب موجب انعدام امر به مرکب میشه، و ما مقتضای قاعده اولیه اینه که بگیم دیگه اصلا امری نداریم به نماز، چون اطلاق دلیل میگه لا صلاه الا بفاتحه کتاب. عاجزیم از فاتحه کتاب در تمام وقت، پس مقتضای قاعده اینه که امر نداریم به نماز. اصلا دیگه الفریضه نداریم تا بشه از سنت و لا تنقض الفریضه. از سنت و لا تنقض الفریضه ظاهرش اینه که در امتثال امر به فریضه اگر اخلال شد به سنت از روی عذر مهم نیست. این در صورتی است که امر به فریضه داشته باشیم، و مقتضای قاعده اولیه اینه که اگر عاجز شدیم از فاتحه کتاب در نماز در کل وقت، امر به نماز ساقط بشه. قاعده اولیه اینه. خب اگر قاعده اولیه باشد، اقتضا میکنه اضطرار به ترک جزء و یا شرط سبب بشه اصلا امر به کل مرکب ساقط بشه، و دیگه ما امر به فریضه نداریم تا بعد بگیم از سنت و لا تنقض الفریضه. بله بله، اگر دلیل از خارج آمد که از صلات و لا تسقط به حال، اون وقت اشکالی نداره، میشه به از سنت و لا تنقض الفریضه تمسک کرد. بعد از این که ثابت بشود که ما امر داریم به نماز بدون قرائت نسبت به کسی که در کل وقت عاجز هست، و در این صورت هم احتیاجی نداشتیم به سنت و لاتن قدل فریضه، چون خود همون امر به نماز بدون قرائت ظهور در اجزا دارد کما بیناه سابقا. پس در فرضی که ما امر دلیل نداریم که امر داریم به مرکب ناقص اندل از انجده او شرطه، ما نمیتونیم به سنت و لاتن قدل فریضه استدلال کنیم بگیم این مرکب ناقص امر دارد، ولذا خود ایشون در صوم نمیگه اگر عاجز شدید و مضطر شدید به استمناء، نعوذ بالله، کسی در ماه رمضان مضطر شد به استمناء، ایشون قائل نیست که روزش صحیحه، اگر فتوایی قائل نیست، در صورت جهل قصوری میگه که استمناء اگر کسی که روزش صحیح از سنت و لاتن قدل فریضه، اما اگر کسی مضطر است در روز ماه رمضان استمناء بکنه، ایشون میگه روزه برش واجب نیست، بعدا قضا بکنه. نه دلیل خاصی ما نداره. خب ما همین عرضمون همینه، در جهل قصوری امر داریم به مرکب تا از سنت لا تنقض الفریضه، میگه شما این امر به مرکب تام را حساب کن، اگر خلل رساندی به سنت در آن عملت باطل نمی شود. و ایشون میگه ما استمناء رو نگاه میکنیم میبینیم در قرآن که نیامده که در روز ماه رمضان استمناء نکنید، میشه سنت، ولی امر به مرکب تام دارد اون جاهل قاصر. مضطر وقتی که مضطر شد به استمناء دیگه امر ندارد به صوم مشروط به عدم الاستمناء، وقتی امر نداشت ما به چه دلیل بگیم امر دارد به صوم لابشر از استمناء کردن؟ مضطر است به استمناء، خب مضطر است پس به ترک صوم کامل، دلیل هم نداریم که صوم ناقص بر او واجب باشه. از سنت و لات ببینید بحث در اینه که از سنت و لاتن قدل فریضه حکم واقعی است، اینجور بحث در مورد جهت قصوری امر به مرکب تام که دا... یعنی امر که داریم به روزه رفع چی واقعی باشه؟ بالاخره امر که داریم به روزه، امر به روزه، و فرض اینه که جاهل قاصر بود متمکن بود از احتیاط، جاهل قاصر متمکن از احتیاط نیست؟ کلام در اینه کسی که از روی جهل قصوری در ماه رمضان استمناء بکند، ایشون میگه که بر اساس قاعده از سنه لا تنقض الفریضه ما میگیم روزش صحیحه، هر که
امکان احتیاط نداره، چون چه رفت واقعی میشه؟ حکم نداره. اگه التفات داره حکم واقعی میتونه جلو بگیره.
چی میگه؟ اولا کی میگه جاهل قاصد؟ یعنی کسی که ملتفت نیست. شاید ملتفت از اصل براءت جاری کرد و وانگهی برفرد غافل باشد. برفرد غافل باشد. فرض اون فرض اینه که از سنت و لاتن قضل فریضه قدر متعقن ناسید. قدر متعقن همینیست که شما میفرمایید جاهل غافل است و یا ناسیست. بابا از سنت و لاتن قضل فریضه بلاخره مورد که داره. کلام در اینه که در مورد اضطرار و الا شامل جاهل و ناسی که میشه از سنت و لاتن قضل فریضه. کلام در اینه که در مورد اضطرار اول اثبات کنید یه امر به فریضه ای داریم، بعد بگید از سنت و لاتن قضل فریضه. کسی که عاجز است از صوم کامل و مضطر است به استمناء در این روز ماه رمضان، مقتضای قاعده اینه که اصلا امر ندارد به صوم. وقتی امر نداشت به صوم دیگه اصلا الفریضه ای نداریم تا بگیم از سنت و تن قضل فریضه و لاتن قضل فریضه. خب اما در جایی که اضطرار غیر مستوعبه، مثلا اول وقت شروع کرد به نماز، قرائت رو فراموش کرد، قرآن هم نزدش نیست، یا باید نماز رو قطع کنه بره قرآن بیاره، یا همینجور بدون قرائت نماز بخونه. اینجا هم نمیشه به سنت و لاتن قضل فریضه تمسک کرد بگیم همینجور نمازت رو ادامه بده بدون قرائت. چرا؟ برای اینکه عرفاً این آقا معذور نیست در ترک سنت، چون سنت عبارت است از صرف الوجود قرائت تا آخر وقت و این آقا متمکن است از صرف الوجود قرائت تا آخر وقت، مجبور نیست که الان نماز بخونه و نمازش رو قطع کنه بره قرآن رو پیدا کنه بیاد و از روی قرآن حمد و سوره بخونه. این آقا اخلالش به سنت از روی عذر نیست، چون سنت عبارت است از صرف الوجود صلات مع القراءه تا آخر وقت و این آقا متمکن است از این صرف الوجود. الان در اول وقت ترى علیه الاضطراب، اینجا هم به سنت و لاتن قضل فریضه نمیشه توسط کرد. پس به نظر ما قاعده سنت و لاتن قضل فریضه در موارد اضطراب مورد ندارد، مگر اضطراب مستوعب باشد دلیل خاص بیاید و بگوید شما امر به مرکب ناقص دارید اندل استرار عن المرکب کامل، اون وقت بله، اون وقت میشه به سنت و لاتن قضل فریضه استدلال کرد برای اجزا و ما نیاز هم دیگر نداریم به این سنت و لاتن قضل فریضه، چون امر اضطراری در اضطرار غیر در اضطرار مستوعب مسابقه با اجزاء. بله حالا اجازه اشکال آقا رو جواب بدین. در این صورت که دلیل داریم در اضطرار غیر در اضطرار مستوعب که امر به مرکب ناقص داریم از صلات و لاتن قطبه ها، فقط تو اینجا میشه به قاعده از سنت و لاتن قضل فریضه توسط کرد و در این موارد ما نیازی هم نداریم به این قاعده یا سنت و لاتن قضل فریضه، چون از کدم امر اضطراری در اضطرار مستوعب مطابق با اجزاء به خاطر سایر ادله‌ای که عرض کردیم و عرض خواهیم کرد. خب
اونا عضو
دلیل دیگر بر این که در اضطرار مستوعب اگر نماز اضطراریه بخواند در وقت بعد از وقت دیگر قضا نداره، حدیث رفع رفع عن امتی مضطر رو بله، ممکنه شما اشکال کنید تمام که ما اشکال میکنیم که حدیث رفع عن امتی مضطر رو الی میگوید شما که مضطرید به ترک نماز ایستاده در وقت، مثلا امر به نماز ایستاده ندارید، اما اثبات نمی کند که امر به نماز نشسته دارید. رفع عن امتی مضطر رو الی، تکلیفی که اضطرار دارید به ترک آن، یعنی وجوب صلاة قائمان رفع شد، این رو می فهمونه. اما اثبات نمی کنه وجوب صلاة جالسن را. خب این اشکال هست، ولیکن گفته میشه که ما دو تا روایت داریم که در این دو روایت اثبات شده است که در فرض اضطرار از قاعده رفع مضطر رو الی و مانند آن اثبات میتونیم بکنیم که مرکب ناقص امر داره. یعنی اگر مضطر شدی به ترک نماز ایستاده، با قاعده رفع مضطر رو الی و مانند آن میتونی اثبات کنی که امر داری به نماز نشسته. این دو تا روایت دو تا موثقه سماعه هستن. حالا اجازه بدید این دو تا روایت رو بکنم. در این دو روایت فرض اینه: سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء، کسی چشمش آب آورده نمیتونه نماز ایستاده بخونه، مجبور نماز خوابیده بخونه. فقال لا بأس بذلك، اب نداره نماز خوابیده بخونه. لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. گفته میشه که ظاهر این موثقه سماعینه که کسی که مضطر شد به نماز خوابیده، قاعده ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه، نماز خوابیده رو تصحیح میکنه. نماز خوابیده محرم وضعی است، محرم وضعی یعنی باطله. قاعده ما من محرم الا وقد احله الاضطرار، میاد این محرم وضعی را در فرض اضطرار میکنه حلال وضعی، یعنی صحیح. موثقه دیگر سماعه هم شبیه همین هست. به این دو موثقه استدلال میشه بر این که قاعده اضطراب فقط وجوب مرکب تام رو بر نمی دارد، بلکه اثبات می کند صحت مرکب ناقص را. اثبات می کنه که نماز خوابیده مثلا در حال اضطراب صحیحه، نه اینکه فقط شما با قاعده اضطراب بگی امر نداری به نماز ایستاده. ولیکن به نظر ما استدلال به این موثقه سماع هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه عرف قاعده ما من محرم الا وقد احله الاضطرار را نافی میداند و نه مثبت، شاید امام میخواد به این قاعده استدلال کنه که شما مکلف به نماز ایستاده نیستی. همین. چون مکلف به نماز ایستاده نیستی، از اون طرف هم از صلات و لات از کتب حال، پس نماز خامیده بخوان. شبیه اون چه که در روایت عبدالعلا مولا آل سام اومده که گفت که من انگشتم رو باند پیچی کردم، اثر تو فنقت اظفری، بعد باند پیچی کردم روی آن را، چجور وضو بگیرم؟ حضرت فرمود یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حضرت فرمود بر شما خدا حرج قرار نداد، یعنی اگر وضوء کامل بر تو واجب بشه حرجیه، لا حرجی رو برمیداره، اما وضوء جبیره ای رو لا حرج درست نکرد. خب شاید وظیفه این آقا تیمم باشه، چرا وضوء جبیره ای باشه؟ وضوء جبیره ای رو از دلیل دیگه فهمیدیم. حضرت میخواد بفرماید که بر شما وضوء کامل واجب نیست چون حرجیه، هم لا حرج شد دافی. اینجا هم همینطوره، احتمال میدیم حضرت میخواد بفرماید نماز ایستاده بر شما واجب نیست چون اضطراب دارید، اما نماز خوابیده بخوان و از باب نیست از تلاف لا تسقط به حال. و الا در روزه اینو نمیگیم، اگر کسی در حال روزه مجبور شد یکی از مفطرات صوم رو انجام بده، ما به اون نمیگیم که روزه ناقصت صحیح هست، نخیر، تو اصلا روزت باطل هست، باید یه روز دیگه قضا بگیری. قاعده اضطراب میگه وجوب صوم نداری، اما این صوم ناقص صحیحه اینو نمیشه استفاده کرد. بله حلال شد هر که واجب کامل اضطرار داری به ترک واجب، اضطرار داری به ترک نماز ایستاده، وجوب نماز ایستاده برداشته شد. ظاهر ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی اینه که در شما حرام بود ترک نماز ایستاده، قاعده اضطرار این را حلال کرد. اما این که نماز خوابیده بخونی صحیحه، این از قاعده ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی نمیشه فهمید، عرفا نمیشه فهمید و از روایت هم این مطلب رو نمیشه استفاده کرد. پس به نظر ما هیچ کدام از این روایات، نه رفع مستر رو الی، نه این موثقه سماعه، نمیتونه اثبات کنه صحت فعل اضطراری را. فقط یک روایت صحیحه هست در خصوص باب نماز، او دلیل خوبیه و اون عبارت از این صحیحه شریفه که صحیحه ابن سنان، ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى ان رجلا الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر ويسبح ويصلي. حضرت فرمود خداوند در نماز رکوع و سجود را واجب کرد. شاهد بر این مطلب اینه که ببین قرائت رو اگر کسی مضطر شد و ترک کرد نمازش باطل نیست. الا ترا لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر ويسبح ويصلي، ترک کند قرائت را از روی اضطرار، این نمازش را باطل نمی کند چون قرائت سنت در نماز. این روایت در خصوص نماز قابل استدلال هست معلوم میشه. اصل رکوع و سجود در نماز چون فریضه است، اگر نمازی بی رکوع و سجود باشد باطل است. یا رکوع قائما اگر نتوانستی، رکوع جالسا اگر نتوانستی، رکوع ایماعا. اما اصل رکوع و سجود به یک شکلی باید در نماز محقق بشه، برخلاف قرائت. قرائت رو از روی اضطرار اگر ترک کردی نماز صحیح. قرائت ترک شده دیگه، اجزه و هم یکب برن، تکبیر که قرائت نیست. اجزه و هم یکب برن و یسبح و یسلم. ائمه فرمودن ایما هم رکوع اضطراری، نفرموده خوب بابا، فرمود ان الله فرض من الصلاة الرکوع والسجود. الا ترى لو ان رجلا لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي. چون قرائت فرض الله نیست، کسی که عاجز از قرائته با ترک قرائت نمازش باطل نمیشه. به جای قرائت تسبیح میگه، اما قرائت دیگه نیست. وقت شما به من اشکال میکنید یا به امام؟ امام در این روایت صحیح فرق گذاشت بین رکوع و سجود و قرائت. فرمود رکوع و سجود فرض الله است، اما قرائت با رکوع و سجود فرق میکنه. شاهدش اینه که اگر کسی عاجز شد از قرائت، نمازش بدون قرائت صحیحه. مفاد روایت اینه دیگه. خب شما میفرمایید چه فرق میکنه؟ فرقش اینه که تسبیحی که امر شد به او به جای قرائت، قرائت نیست حتی در تعبدن. اما رکوع ایمایی برای عاجز از رکوع قیامی و سجودی تعبدن رکوعه. این توضیح روایت. خب کلام نخه در صلات غرقا هم ایماء می کند به جای رکوع و سجود، که حسب اون چه که در روایات آمده. اما مقتضای اصل عملی رو هم عرض کنیم، این بحث رو تمام کنیم. به نظر ما تا حالا نتیجه این شد که در اضطرار مستوعب مقتضای ظاهر ادله اینه که قضا واجب نیست. نماز نشسته در وقت خوندی مجزیه و قضا هم ندارد. اما اگر شک کردید، گفتید نمیدونیم مقتضای ادله چیه، نوبت رسید به اصل عملی، یعنی
ظهور خود امر به نماز نشسته،
اطلاق مقامی امر اضطراری این است که این صلات اضطراریه مصداق همون فریضه است که از شما در وقت خواسته شده است و اطلاق مقامیش اقتضا می کند، بیش از این تکلیفی ندارید. اما اگر شک کردیم در این اطلاق مقامی و در بدلیت که ظاهر المریض و یسلی جالسن این است که بدل اضطراری صلات قائمن هست و همونطور که صلات قائمن مجزید، صلات جالسن هم برای مریض مجزید، اگر در این مطالب ما تشکیک کردی گفتیم نه، ما از اصل لفظی ناامید شدیم، نوبت به اصل عملی رسید. مرحوم آخون فرموده است که ما در اضطرار غیر مستوعب که گفتیم اگر در داخل وقت اضطرار برطرف بشه نماز نشستی اول وقت بخونی و در اثناء وقت استراحت برطرف بشه، اصل براءت از وجوب اعاده جاری میشه. خب اگر اضطرار بعد از وقت برطرف بشه که به طریق اولا براءت از وجوب قضا جاری میشود، ما که براءت از وجوب اعاده در داخل وقت و در اضطرار غیر مستوعب پذیرفتیم، براءت از وجوب قضا را در اضطرار مستوعب که به طریق اولا میپذیریم. این فرمایش مرحوم آخون مطلب خوبی است، ولیکن باید توجه کنیم که ببینیم مبنامون در وجوب قضا چیه. در وجوب قضا یک مبنا اینه که قضا به امر اوله. مثل آقای حکیم میگه چون دلیل وجوب قضا در نماز و روزه آمد، کشف کردیم که تعدد مطلوب را کشف کردیم. نماز در وقت یک ملاک داره، طبیعی نماز یک ملاک داره. کسی که نماز در وقت رو ترک میکنه قضا بکند نماز را، برای اینکه ملاک در طبیعی نماز را استیفا کنه. ظاهر دلیل وجوب قضا اینه که طبیعی نماز ملاک داره. خب بنابر این مبنا، خب دیگه از اصل براءت جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما یقین داریم، ما یقین داریم که عرض شود خدمتتون که این آقا یک امری داشت به نماز نشسته در حال استراحت، و یه امر دیگری داشت به طبیعی نماز، منتها نمیدونیم اون امر دیگر به طبیعی نماز متعلقش نماز ایستاده است یا جامع بین نماز نشسته در داخل وقت و نماز ایستاده خارج وقت. جناب آخون بنابر نظر کسانی که میگن قضا به امر اول است، این امر به طبیعی نماز میشه مردد بین تعیین و تخییر. این امر به طبیعی نماز که در حق این مکلف آمد، غیر از اون امر به صلات جالسه، این طبیعی امر نمیدونیم متعلقش صلات قائمانه، بنابراین که مجزی نباشه اون نماز نشسته، یا جامع بین نماز جالسه سلوا اگر صلات قائمان خارج الوقت، بنابراین که مجزی باشه. این امر دوم به طبیعی نماز میشه مردد بین تعیین و تخییر. شمای مرحوم آخوند و مشهور در دوران هم بین تعیین و تخییر قائل به احتیاطی. پس اگر قائل شدیم که قضا به امر اوله، یه مقدمه دوم در دوران الامر بین التعیین و التخییر قائل به اصالت احتیاط و اصالت تعیین شدیم، اینجا باید احتیاط کرد. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم اول اذان ظهر یه امری به طبیعی نماز به این آقا متوجه شد، غیر از اون امر به صلات فلو، این امر به طبیعی صلات مردد است که متعلق است به خصوص نماز قائمان که باید بعد از رفع عذر بخواند، یا متعلقش عبارت است به این که ایجاد کن یا صلات جالسن فل وقت را یا صلات قائمان خارج الوقت را، میشه دوران الامر بین التعیین و التخییر و باید مشهور احتیاطی بشن. ولیکن ما راحتیم، اولا در دوران الامر بین التعیین و التخییر براحتی هست، و ثانیان قضا را هم به امر جدید میدانی. خب قضا را که به امر جدید دونستیم بعد از خروج وقت و ارتفاع اضطرار شک میکنیم، میگیم آقا نماز نشستی در داخل وقت خون، اگه مجزی باشه اصلا امر جدیدی نیامده به وجوب قضا، شک میکنیم در حدوث وجوب قضا، براءت از آن جاری میکنیم، یقع الکلام فی اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء.